جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان.
آزادی حدود 3000 نفر از محکومان مالی و جرائم غیر عمد با دستور رئیس قوه قضاییه.
مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی در جنوب لبنان.
و ابداع روشی نوین برای درمان تنبلی چشم با همت محققان در یک شرکت دانش بنیان کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، ظهر بخیر. من محمد رضا اقبالی به همراه همکارم
ژیلا محمدی
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع شما می‌رسانیم.
آزادی حدود 3000 نفر از محکومان مالی و جرائم غیر عمد با دستور رئیس قوه قضاییه. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ضمن سفر به کرمان با دادگستری‌های سراسر کشور ارتباط تصویری داشت. در این ارتباط برخی زندانیان جرائم غیر عمد مشمول تخفیف مجازات شدند.
با دستور و حضور رئیس قوه قضاییه در کرمان قریب 3000 نفر از محکومان مالی و جرائم غیر عمد به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی از زندان‌های سراسر کشور آزاد شدند. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت این برکت خون شهید سلیمانی است که در مدتی کوتاه این اتفاق بزرگ رخ داد.
این کاری که انجام شد حقیقتاً کاری بود که خدا به اون برکت بخشید. به میزان سن این شهید بزرگوار ما تلاش بکنیم که در استانهامون هر استانی 63 نفر کسانی که میتوانند بهره‌مند از ارفاقات قانونی بشن از زندان
رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور هم در این نشست گفت با ارادت و عشق مردم و خیرین به شهید سلیمانی امروز همچنین 16 نفر از محکومان به قصاص با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند. رئیس قوه قضاییه شب گذشته در بدو ورود به کرمان به گلزار شهدای این شهر رفت و به مقام شامخ شهدا به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای دیشب همچنین در حسینیه بیت الزهرای شهید سلیمانی با خانواده ایشان دیدار و گفت مردم قدردان خدمات خالصانه شهید سلیمانی هستند و راه ایشان در تقویت و پیروزی جبهه مقاومت ادامه خواهد یافت. حسین ذوالعلا، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
مراسم بزرگداشت سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و یارانشان در شهر سیدا در جنوب لبنان برگزار شد.
مراسم بزرگداشت سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمانش در شهر سیدا در جنوب لبنان برگزار شد. شیخ قاضی حنینه، رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان:
قاسم سلیمانی همواره زنده و در بین ماست. مقاومت فلسطین همیشه مدیون شهید قدس حاج قاسم سلیمانی است.
شیخ محمد موعد، سخنگوی مجلس علمای فلسطین در لبنان:
هما بالنسبه لنا شهداء فلسطین.
آنها برای ما شهدای فلسطین هستند. مقاومتی که امروز شما در سراسر فلسطین اشغالی و به ویژه در کرانه باختری می‌بینید، مدیون و مرهون حاج قاسم سلیمانی است.
شیخ نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان، نیز در این مراسم مسیر سپهبد حاج قاسم سلیمانی، چهره بین‌المللی مبارزه با تروریسم را ماندگار دانست.
حاج قاسم مقاومتی را در منطقه ترسیم نمود که امروز در یمن، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین خار چشم آمریکا و همپیمانان آنهاست.
در شهر سور نیز محفل انس با قرآن به همت جمعیت قرآن کریم و به یاد سید الشهدای محور مقاومت و یارانش با حضور قاریانی از چند کشور برپا شد. حسن الوان، مسئول هماهنگی محفل انس با قرآن:
در این محفل قرآنی قاریانی از مصر، فلسطین، سوریه و لبنان حاضر شدند. جمع‌خوانی قرآن، هدیه به ارواح حاج قاسم سلیمانی و یارانش هم در شهرهای مختلف برگزار می شود.
بیش از 40 ویژه برنامه و مراسم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مبارزه با تروریسم در روزهای آینده در لبنان برگزار خواهد شد.
ویژه مراسم بزرگداشت سومین سالگرد شهادت چهره بین المللی مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی سه‌شنبه همراه با سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در بیروت برگزار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سیدا، جنوب لبنان.
رادیو مقاومت تا 30 دی بر روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز پخش می شود. پخش برنامه‌های رادیو مقاومت به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از 29 آذر آغاز شده است. رادیو مقاومت امسال با شعار صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی فعالیت می‌کند. تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار، تبیین شاخص‌های مکتب و بازنمایی ابعاد شخصیت سردار شهید سلیمانی از جمله مأموریت‌های رادیو مقاومت است. مخاطبان برنامه‌های رادیو مقاومت را علاوه بر شنیدن از رادیو از بستر اینترنتی ایران صدا هم می‌توانند مشاهده کنند.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با استفاده از یک عینک واقعیت مجازی روشی نوین برای درمان تنبلی چشم ارائه کنند. با استفاده از این روش روند درمان 4 برابر سریع‌تر از روش‌های رایج است.
بیماری تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی است که باعث کاهش دید یک یا دو طرفه چشم بیمار می شود و پیش از این با روش های سنتی درمان می شد. مهدی محمدی، مدیر برنامه ریزی شرکت دانش بنیان:
درمان های سنتی معمولا به این شکل بوده که یک پد یا روی چشم بچه می زاشتن. این پد خواهناخواه یه سری معذوریت ها و محدودیت های برای بچه یا کودک ایجاد میکرد.
حالا یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت روش جدیدی را ابدا کرده تا بیمار با استفاده از یک عینک واقعیت مجازی روند درمان خود را سریع‌تر انجام دهد. میلاد قاسمی، مدیر برنامه ریزی شرکت دانش بنیان:
عینکی که ما طراحی کردیم با توجه به برنامه‌ای که روی گوشی تلفن همراه نصب میشه، کودک بازی میکنه و اون بازی به نحوی طراحی شده که با توجه به اطلاعاتی که کودک داره در خصوص میزان تنبلی هر یک از چشم‌ها و اینکه حالا مثلا چشم راست تنبل هست یا چشم چپ، با توجه به تار و شفاف شدن تصاویر بازی‌ها و فیلم‌هایی که مشاهده می‌کنه، اون بحث درمان تنبلی چشم رو می‌تونه پیگیری کنه.
این شرکت دانش بنیان برای روش درمانی خود 6 بازی هوشمند شامل بازی‌های هیجانی، معمایی و فکری برای سکوها و پلتفرم‌های اندروید و iOS طراحی کرده و سنین 3 تا 15 سال می‌توانند از این روش درمانی استفاده کنند. آریان سلطانی، کارشناس بیوالکترونیک:
ما از یک تکنیک به نام اطلس کردن استفاده کردیم. خود این تکنیک خیلی به ما کمک کرد که بتونیم بازیامون رو خیلی سبک تولید کنیم. الان شک دارم جای دیگه‌ای بتونید پیدا کنید که بازی واقعیت مجازی به خوبی ما روی گوشی‌هاشون اجرا بشه.
عینک واقعیت مجازی هوش توانسته مجوزها و تاییدیه‌های لازم را برای صحت سنجی روش درمانی خود از وزارت بهداشت دریافت کند.
به گفته کارشناسان تیم تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان، استفاده از این روش نوین نسبت به روش سنتی سرعت درمان تنبلی چشم را تا 4 برابر بهبود می‌بخشد. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرایند یکی از بزرگترین مزایده های اموال تملیکی در سال جاری از امروز آغاز شد. این مزایده در 30 استان کشور برگزار می شود و مراحل بازدید و ثبت پیشنهاد آن تا یک شنبه آینده 18 دی ادامه خواهد داشت. ارزش کالاهای ارائه شده حدود 1500 میلیارد تومان است. در این مزایده کالاهایی همچون ماشینالات راهسازی، تأسیسات پالایشگاهی، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، مواد صنعتی و همچنین حدود 470 کیلوگرم زعفران عرضه خواهد شد. علاقمندان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و دفترخانه‌های اسناد رسمی فهرست کالاها را ببینند. متقاضیان همچنین می توانند با مراجعه به سامانه‌های اینترنتی به نشانی tamliki.ir و setad.ir قیمت‌ها را پیشنهاد دهند.
این گزارشی بشنویم از همکارم صادق زاده درباره برنامه‌هایی که از شبکه‌های مختلف از جمله شبکه 2، شبکه آموزش و تلویزیون پخش می‌شود.
شبکه دو ویژه برنامه نگین سلیمان را ساعت 17:45 دقیقه پخش میکنه.
قسم به خدا اگر شهیدم کنی شفاعتت میکنم.
در این برنامه که به صورت زنده از کرمان و مزار حاج قاسم سلیمانی پخش میشود، با همرزمان و همدوره های شهید سلیمانی گفتگو میشود. برنامه زنده کتاب فرهنگ از امروز علاوه بر رادیو فرهنگ از شبکه تلویزیونی اینترنتی کتاب هم به صورت تصویری پخش میشود. این برنامه با موضوع پیگیری رویدادهای حوزه کتاب چاپ و نشر در گفتگو با نویسندگان، مترجمان، ناشران و مسئولان شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 به نشانی کتاب نقطه تیوی از تلویزیون پخش می شود. برنامه دکتر سلام در شبکه آموزش پویش دست‌های مهربان را برگزار می کند.
دست‌های مهربان،
دست‌هایی که مهر می‌ورزند.
در این پویش پزشکان برنامه دکتر سلام افرادی را که محدودیت مالی دارند به صورت رایگان ویزیت و درمان می‌کنند. پزشکان داوطلب هم می‌توانند به این پویش بپیوندند.
برای شرکت در پویش دست‌های مهربان لطفاً نام و نام خانوادگی خودتون و نام و نام خانوادگی پزشک مورد نظرتون رو به 3706 ارسال بفرمایید. بقیه هماهنگی ها با ما و در خدمت شما خواهیم.
دست های مهربان
و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از تعامل این معاونت و رسانه ملی برای طرح بیشتر مسائل بانوان کشور خبر داد.
قرار شد که این تعامل و همافزایی بین معاونت و مسئولین صدا و سیما انشاءالله بیشتر بشه و ما بتونیم بعضی از نیازهای صدا و سیما، بحثای مباحث نظری رو، مباحث الگوسازی رو و همینطور اخبار مرتبط با زنان رو و شناسایی نخبگان و زنان برجسته رو داشته باشیم و همینطور صدا و سیما همکاری مناسبی رو انشاءالله در پخش و در تهیه مستندها و تولیداتی که بتونه جذاب باشه و جنبه های فرهنگی و اجتماعی مسائل زنان رو پوشش بده انشاءالله داشته باشه.
مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سد گلابر ایجرو در زنجان این روزها میزبان 1500 هزار قطعه پرنده مهاجر است. این پرندگان که از سیبری مهاجرت کرده اند تا پایان زمستان مهمان این تالاب هستند.
آواز پرندگان مهاجر بر آسمان تالاب و سدهای استان. سد گلابر ایجرود این روزها محل زمستان گذرانی 1500 قطعه پرنده مهاجره. کاظمی مسئول اداره محیط زیست شهرستان ایجرود:
انواع خودکار، شیتکر، اگرت، ارزم خدمت، حواسی، اردک‌های سرسبز، قرقاز.
15 گونه از پرندگان مهاجری که راهی طولانی رو از سیبری طی کردند. یافتیا مدیر کل اداره محیط زیست استان زنجان:
بخشی از این مرغابی‌ها به دلیل شرایط مناسب زیستگاهی اینجا دیگه در واقع بحث مهاجرتشون به طور قطعی به اینجا خاتمه پیدا میکنه و در واقع اینجا ساکن شدن. بنوید
زمستان که از راه میرسه، 8 ایستگاه آبی استان پذیرای پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی میشه که سد گلابر یکی از این زیستگاه هاست. باقری مسئول روابط عمومی محیط زیست استان زنجان:
سرشماری هم انجام میشه. عموما این سرشماری در بهمن ماه صورت میگیره که چیز حدود 10,000 قطعه در سال گذشته ما سرشماری پرنده‌های مهاجر رو در استان زنجان داشتیم.
مهاجرت پرندگان در سایه پایش مناطق، وجود امنیت زیستی و شرایط آب و هوایی مناسب انجام میشه. یافتیا مدیر کل اداره محیط زیست استان زنجان:
با همت و پیگیری‌هایی که واقعا مأمورین ما و همکاران ما در حوزه شهرستان ایجاد دارن، حفاظت بسیار بسیار خوبی از این حیوانات اینجا شده، از این میهمانان ما در واقع بنوی میهمانان محیط زیستی ما اینجا شده.
پرندگان مهاجر زیبایی رو میهمان قاب نگاهمان در این مناطق کردند.
انگار خداوند این طبیعت رو نقاشی کرده. از دیدن پرنده واقعا لذت میبرم، از صدای آب، از این همه آرامش.
اما نازیبایی طبیعت برازنده این میهمانی نیست.
چیزی که باعث میشه واقعا آزرده خاطرشیم زباله ها.
کاظمی مسئول اداره محیط زیست شهرستان ایجرود:
زباله های که روانه سد دریاسی سد گلابر میشه باعث هم تلفات و مرگ و میر پرندگان و ماهی ها میشه، همین که باعث بیماری و بازم آلودگی آبی منابع آبی میشه.
در ایران تاکنون 559 گونه پرنده مهاجر ثبت شده که سالانه 150 گونه اون میهمان استان زنجان میشه.
1500 قطعه پرنده که از سیبری به تالاب سد گلاور مهاجرت کردند قرار تا پایان زمستان میهمان ما باشند. نظری خبرگزاری صدا و سیما ایجرود.
مراسم تحلیف لولا داسیلوا رئیس جمهور جدید برزیل برگزار شد. داسیلوا سومین بار سکان قدرت را در بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشور آمریکای لاتین به دست گرفت. این چهره چپگرا در انتخابات دو ماه پیش بر ژانیر بولسونارو رئیس جمهور وقت برزیل پیروز شد. در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید بولسونارو راستگرا حضور نداشت و به علت تهدید طرفدارانش مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. پلیس برزیل فردی را که قصد داشت با چاقو و مواد منفجره وارد مراسم تحریف شود بازداشت کرد. لولا داسیلوا از سال 2003 تا 2011 هم دو دوره رئیس جمهور برزیل بود. این کشور آمریکای جنوبی بیش از 212 میلیون نفر جمعیت دارد.
در نخستین روز سال 2023 میلادی حدود 600 نفر در جهان جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. ژاپن همچنان در صدر فهرست روزانه مرگ و میرها و ابتلای کرونا قرار دارد. در این کشور 247 نفر در یک شبانه روز قربانی کووید و 87 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا اعلام کرد سویه XBB کرونا بیش از 40% موارد ابتلا را در سراسر این کشور تشکیل می‌دهد. این درصد دو برابر بیشتر از هفته گذشته است.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. اعضای مجمع اسکواش به امیر عزیزی پور به عنوان رئیس جدید این فدراسیون رأی مثبت دادند. در مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکواش که امروز به ریاست پولادگر معاون وزیر ورزش و جوانان در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد، امیر عزیزی پور پس از دو مرحله رأی گیری با کسب 34 رأی از مجموع 50 رأی مأخوذه به عنوان رئیس تشکیلات اسکواش ایران در 4 سال آینده معرفی شد. در دور دوم انتخابات محمد آران صاحب 16 رأی شد و بابک فقیر دیگر کاندیدای ریاست قبل از آغاز رأی گیری انصراف داد. مراسم تشییع پیکر پله، اسطوره فوتبال دنیا و برزیل، ساعت 16:30 امروز به وقت تهران از ورزشگاه سانتوس آغاز می شود. در خبرها آمده که این مراسم 24 ساعت به طول خواهد انجامید و پس از تشییع پیکر در خیابانهای سانتوس و گذر از مقابل خانه مادری پله به خاک سپرده می شود. ادسون آرانتیس دونا سیمنتو ملقب به پله پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان روده پنجشنبه شب در 82 سالگی تسلیم مرگ شد. پله در 92 بازی ملی 77 گل برای سلساو به ثمر رساند و نقش موثری در قهرمانی تیم ملی فوتبال برزیل در جام‌های جهانی 1985، 1962 و 1970 داشت. باشگاه فوتبال النصر عربستان در ادامه بلندپروازی‌های خود در نقل و انتقالات زمستانی بعد از جذب کریس رونالدوی پرتغالی با انگولو کانته ستاره فرانسوی چلسی هم به توافق رسید. کانته یکی از هافبک‌های تاثیرگذار لیگ جزیره که به خاطر آسیب دیدگی بازی‌های زیادی را در فصل جاری لیگ برتر از دست داده، قراردادش با چلسی رو به اتمام است و در خبرها آمده که با وجود داشتن پیشنهاد از تیم‌های بارسلونا و پاریس سن ژرمن با مسئولان النصر به توافق رسیده و قرار است فصل آینده را در لیگ عربستان بازی کند. در شب آخر از هفته 18 لیگ برتر فوتبال انگلیس استون ویلا با نتیجه 2-0 برابر تاتنهام به برتری رسید و چلسی در زمین تیم تای جدولی ناتینگهام فارست با تساوی 1-1 متوقف شد. هفته 19 لیگ جزیره هم امشب با یک مسابقه آغاز میشه و ساعت 21 هم تیم‌های سامان قدوس در برنفورد در خانه از لیورپول پذیرایی میکنن. و بالاخره اینکه در آغاز هفته 17 لیگ دسته اول فوتبال فرانسه تیم لانس رده دومی 3-1 تیم صدرنشین پاریس سن ژرمن رو شکست داد و با 40 امتیاز فاصله‌اش رو با صدر 4 امتیازی کرد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:22 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
گویش گذر شهید سلیمانی.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود، شرط شهید شدن شهید بودن است.
برای پیوستن به صفوف تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از گذر و خیابان‌های به نام کدام شهیدان گذشتید؟
از گذر شهیدان بالا مقام سید علی، سید احمدی، علی افضلی، حسن فرومدی.
از گذر شهیدان ربانی نژاد و اشروی.
گذر شهید صیاد شیرازی.
از گذر شهید ولی‌الله یار احمدی.
از گذر شهید حسین شماخی.
از گذر شهید حاج محمد ابراهیم همت.
از گذر شهید قادری عبور کردم.
از گذر شهید بدرآبادی گذر کردیم.
گذر شهید حسین مهری و شهید غلامرضا اسدی.
0920 88 75 162.
برای پیوستن به صفوف دریایی تشییع شهید سلیمانی، از کدام کوچه و خیابان با نام کدام شهید گذشتید؟
پیام های صوتی خود را برای من به شماره 0920 88 75 162 در فضای مجازی و پیام رسان های بله، ایتال، گپ، سروش و آی گپ بفرستید.
خاطرات این عبور ماندگار را برای ما تعریف کنید.
گویش گذر شهید سلیمان، شبکه رادیویی جوان.
هشتگ جان فدا.
طبیعت یک ملت با ایمان همین، بله حادثه پیش میاد براش، اما از حادثه که ممکنه تهدید باشه برای خودش فرصت درست بود. تا الان هم اینجور بود، از صدر اسلام هم همینجور بود. در این اختشاشات هم از این به اصطلاح تهدید، حالا اونا یه تهدید میدونستن برای ملت ایران، ملت ایران از این استفاده کرد. چکا کرد؟ حقیقت خودش و جهتگیری خودشو نشون داد. کجا؟ در 13 آبان. امسال 13 آبان با همه سالهای قبل فرق داشت. یه عده آمدن به خواسته آمریکا داخل خیابان‌های عده معدود، ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
یه نمونه این تشییع شهدا، یه شهید عزیز به شهادت میرسه این روزها، همین شهدای عزیزی که شهدای امنیت، شهدای بسیجی، شهدای نیروی انتظامی، آهاد مردم که شهید میشن، یک جوانی شهید روح الله عجمیان به شهادت میرسه، یه جوان ناشناخته ایست. در شهادت او یک جمعیت عظیمی به تشییع جنازه میان بیرون. اکثر مردم از اون تهدید فرصت درست میکنن، یعنی مردم خودشون نشان میدن، یعنی ما اینیم، شما جوان ما رو به شهادت میرسونید، ما همه پشت این جوان، درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمن میخواد القا کنه که ملت ایران آمدن تو خیابان، ملت ایران علیه فلان، ملت ایران چنان، ملت خودشون نشان داد، از این تهدید استفاده کرد، فرصت درست کرد.
کمی پوکر. اگر 100 مورچه سیاه و 100 مورچه قرمز را در یک شیشه بریزید هیچ اتفاقی نمی افتد، اما اگر شیشه را تکان دهید مورچه ها شروع به کشتن یکدیگر می کنند. مورچه های قرمز معتقدند سیاه دشمن است، در حالی که سیاه ها معتقدند قرمز دشمن است. اما دشمن واقعی کسی است که شیشه را از بیرون تکان داده است. در جامعه ما هم همینطور است. قبل از شروع مبارزه با یکدیگر باید از خود بپرسیم چه کسی شیشه را تکان.
باید از خود بپرسیم چه کسی شیشه را تکان داد.
شنیده می شود. شنیده می شود. شبکه رادیویی جوان. امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبری، گرامی داشت سومین سالگرد شهادت سرداران جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، همراه با نکوداشت یاد و خاطره شهیدان عملیات کربلای 4، کربلای 5 و بیت المقدس و میزبانی از پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس. سه‌شنبه 13 دی ماه 1401 از ساعت 15 الی 21، مکان تهران، محله شهیدآباد زرگنده، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما.
همراه شما.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
همون ساعت.